استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. طالبان میگویند بر رسمیت شناخته نشدن حکومت آنها جلو سرمایه گذاری های بیرونی در افغانستان را گرفته.
جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند.
اتحادیه اروپا کمک بیش از 300 میلیون دلار را برای مردم افغانستان اعلام کرده. اهمیت این کمک ها چیست؟
این کمک ها فعلا بسیار ضروری هستند به خاطر که ما در زمستان داخل شده ایم.
نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان تا فردا ادامه می‌یابد. در مسائل جهانی وزیر خارجه امریکا امروز با مقام های اوکراینی دیدار می‌کند و از حمایت کشورش از کیف اطمینان می‌دهد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید کسانی که حقوق زنان و دختران را در افغانستان نقض می کنند پاسخگو قرار داده شوند. رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان گفته که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار به افغانستان کمک کند و رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. سلام، خوش آمدید. میشل باچله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از شورای امنیت این سازمان خواست که ناقضان حقوق بشر در افغانستان، بخصوص به گفته او کسانی را که حقوق زنان و دختران را نقض میکنند پاسخگو قرار دهد. خانم باچله این درخواست را دیروز در بحث آزاد شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت مطرح کرد. او افزود که پس از به قدرت رسید دیدن طالبان در افغانستان، فعالان حقوق بشر، زنان، خبرنگار، وکیل مدافع و قاضی با تهدیدهای پیهم طالبان روبرو شدند. حکومت طالبان ادعاهای مشابه به این را در گذشته رد کرده و گفته که بر رعایت حقوق بشر پایبند است، اما مدافعان حقوق بشر میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. ملا محمد حسن آخون، رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، در مراسم گشایش کنفرانس اقتصادی امروز در کابل گفت که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار به افغانستان کمک کند. او به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد کرد. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که این سازمان تلاش دارد تا اقتصاد افغانستان احیا شود. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی از طالبان می خواهد که حکومت همه‌شمول تشکیل دهد، حقوق بشر را رعایت کند و نگذارد که گروه های تروریستی از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان می گویند که دست کم 3 تن به اثر برف کوچ در این ولایت جان باختند. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در مربوطات ولسوالی راغستان اتفاق افتاد. او افزود که 5 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی تیم پاپوا نیوگوینی را دیشب شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، است.
تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین بازیش تیم زیر 19 سال پاپو نیوگینی را با تفاوت 135 تا شکست داد. بعد از این تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم پاکستان و تیم زیمبابوه در جریان مسابقات جام جهانی در گروپ خود مسابقات خویش را انجام خواهد داد.
جام جهانی کرکت زیر 19 سال جمعه در وست اندیز آغاز شد و قرار است تا 15 دلو ادامه یابد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحت جهانی گفته که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. آقای گبریسوس این سخن را دیروز به خبرنگاران در مقر سازمان جهانی صحت در ژنو ابراز کرد. این در حالی است که نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون به سرعت در حال گسترش است و شمار افراد مبتلا شده به آن به پیشینه خوانده شده. آقای گبریسوس افزود که اومیکرون سبب بستری شدن افراد در شفاخانه ها و مرگ می شود. و در حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه گروه حوثی یمن می جنگد دست کم 20 تن به شمول غیر نظامیان در صنعا پایتخت یمن کشته شدند. این را یک جنرال رسانه متعلق به گروه حوثی، کارمندان سی و باشندگان محلی دیروز گفتند. پیش از این گروه حوثی ها بر امارات متحده عرب عضو ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات میزایل و طیاره بی سرنشین را انجام داد. این گروه همصف با ایران مسئولیت این دو حمله بر ابوظبی را پذیرفت که با کشته شدن 3 تن زمانی انجامید که تانک های تیل منفجر شدند و در نزدیکی میدان هوایی این شهر آتش سوزی صورت گرفت.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید بر رسمیت شناختن نشدن حکومت آنها جلو سرمایه گذاری های بیرونی در افغانستان را گرفته است. محمد حسن آخوند که امروز در کنفرانس اقتصادی افغانستان صحبت میکرد، تحریم های وضع شده بر حکومتشان، منجمد شدن دارایی های بانکی و قطع کمک های خارجی را از عوامل وضعیت بد اقتصادی فعلی افغانستان عنوان کرد. از سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومتشان نمیخواهد استقلال اقتصادی افغانستان را قربانی شرایط سیاسی نهادهای مددرسانی کند. در همین حال دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حل بنیادی مشکل اقتصادی افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان، نمایندگان سازمان ملل، شماری از نهادهای امدادرسان و نمایندگان بخش خصوصی کنفرانس اقتصادی افغانستان را برگزار کردند تا راهی برای جلوگیری از بحران کنونی اقتصادی این کشور دریابند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست می‌پذیرد که افغانستان با وضعیت بد اقتصادی مواجه است، اما عوامل آن را تحریم ها بر آنان و منجمد سازی دارایی های افغانستان عنوان میکند. به گفته آقای آخوند، بر رسمیت نشناختن حکومت آنان جلوی سرمایه گذاری های بیرونی را در افغانستان گرفته و افغانان بیشتر فقیر شدند.
جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند. به جای اینکه به زخمهای ملت مظلوم ما مرهم بگذارند، بالایش نمک پاشیدند.
آقای آخوند به خصوص از کشورهای اسلامی خواست که برای برسمی شناختن حکومت آنان نخستین گام را بردارند و نباید تحت تأثیر یک طرف قرار گیرند. 5 ماه می گذرد که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و در کنار آن شرایطی را برای برسمی شناختن آن وضع کردند. اما در این 5 ماه بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به بدترین مرحله خود رسیده، چیزی که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان عوامل آن را وضع تحریم ها بر آنان و قطع کمک های خارجی می داند. آقای حنفی می گوید کمک ها به افغانستان در دو دهه گذشته سیاسی بوده و با تغییر نظام متوقف شد. او از یک سو خواهان دوام کمک های جهانیان است، اما از سوی دیگر میگوید استقلال اقتصادی افغانستان نباید قربانی شرایط سیاسی شود.
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کمک های بشری و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی این کشور را به گونه بنیادی حل نمی کند و باید برای روپای خود استاد کردن اقتصادی افغانستان کارهای اساسی صورت گیرد. بانو لاینز افسود آنان بحث ها را به منظور آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان و در کنار آن برداشتن تحریم های حکومت طالبان آغاز کردند. اما در حالی که حکومت طالبان مشروعیت جهانی به دست نآورده، امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه آنان میگوید حکومتشان در پی یک سیاست خارجی اقتصاد محور است.
کمک های بشری مشکلات را در کوتاه مدت حل کرده می تواند، اما برای اینکه افغانان روی پای خود استاد شوند و بار دوش دیگران نشوند و نیاز به بیرون شدنشان از کشور نشود، نیاز است که برای خودکفایی ملی راه برای عملی سازی پروژه های بزرگ اقتصادی هموار شود.
امیر خان متقی بر حل اختلافات با جهان از راه گفتگو تاکید می کند و می افزاید جامعه جهانی باید برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تلاش کند. حکومت طالبان در حال برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان چنین نشستی را برگزار کرده که دبرا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان هشدار می‌دهد که شاید رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری 20% دیگر هم کم شود.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
اتحادیه اروپا بسته جدید کمک با افغانستان را اعلام کرده. این کمک که بیش از 268 میلیون یورو معادل اضافه 300 میلیون دلار می شود برای نیازمندان در افغانستان و پروژه های مختلف در بخش صحت و معارف مصرف خواهد شد. اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای که شب گذشته نشر کرد گفت که این کمک از طریق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اداره توسعه سازمان ملل متحد، سازمان صحی جهان و برنامه غذایی جهان با مستقین و نیازمندان شریک ساخته خواهد شد. بر اساس خبرنامه بخش بزرگ این کمک که 186 میلیون یورو را در بر می‌گیرد، در 7 پروژه در بخش‌های صحت، معیشت و معارف مصرف خواهد شد. برای معلمان افغان هم کمک‌های اضطراری در این بسته مالی در نظر گرفته شده. این کمک حدود 194 هزار معلم را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای 2 ماه زمستان به هر معلم ماهانه 90 یورو پرداخته می‌شود. برای آموزش دختران و پسران برنامه غذایی جهان به همکاری یونسف کمک‌های غذایی را فراهم خواهد کرد و با خانواده‌های شاگردان دختر کمک نقدی خواهد شد، اما به شرط که آنها با آموزش در مکتب‌ها حاضر شوند. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی بر رادیو آزادی گفت که در وضعیت فعلی کمک اتحادیه اروپا برای افغانستان خیلی مهم است.
این کمک ها فعلا بسیار ضروری هستند به خاطر که ما در زمستان داخل شدیم و بعضی این جوهای بزرگی که اروپایا از اونا حمایت میکنن هم از این کمک ها استفاده میکنن و ارگان های ملل متحد هم.
آقای فرهادی تأکید کرد که این کمک به معنای تعامل اتحادیه اروپا با طالبان نیست و نه این پول در اختیار حکومت طالبان قرار می گیرد. از سوی دیگر جونا ارپلینن کمیشنر بخش مشارکت بین المللی در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه اصول دارد که بر اساس آن هیچ کس نباید در جهان عقب مانده باشد. او افزود که اتحادیه اروپا در بخش تحصیل و آموزش دختران در افغانستان متعهد است و از گذشته هم تعهد کرده که نمیگذارد افغانها به عقب برگردند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تحولات از افغانستان و جهان را تا لحظات بعد هم ادامه خواهیم داد، اما حالا رویدادهای اقتصادی.
ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز در اولین نشست یک روزه اقتصادی از جامعه جهانی و امریکا خواست تا دارایی های منجمد شده افغان ها را آزاد سازد. او همچنان بر تسریع کمک های بشردوستانه جهانی برای مردم افغانستان تاکید کرد و در این نشست گفت پول ها را برای نیروهای نظامی نه بلکه برای افغان ها آزاد کنند. ملا محمد حسن آخوند همچنین گفت اگر برنامه های اقتصادی در افغانستان درست عملی گردند، این کشور از لحاظ اقتصادی به خودکفایی می رسد. در این حال مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء که در این نشست حضور داشت گفت حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به این مشکلات در اولویت های حکومت طالبان قرار دارد. آقای حنفی همچنین گفت حکومت طالبان به خاطر رشد اقتصادی کشور بیشتر روی سکتور زراعت، معدن و بانکداری تمرکز خواهد کرد. آقای حنفی همچنین برای سرمایه گذاران اطمینان داد که آنان در افغانستان سرمایه گذاری کنند و مسئله تجارتیشان با مداخله سیاسی مواجه نخواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان از مسئولان اتاق تجارت قندهار خواست تا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در آن ولایت کنند. در خبرنامه‌ای که شام روز گذشته از سوی این اتاق به نشر رسیده آمده است که یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این خواست را هنگام معرفی رئیس تازه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار کرد. آقای مومن اتاق تجارت قندهار را در رشد اقتصاد حوزه جنوب کشور و حتی به سطح منطقه مؤثر و مهم دانسته گفت باید مشکلات بازرگانان حل گردد تا برای آنان زمینه داد و ستد بازرگانی در این ولایت بیشتر گردد. مشکلات واردات و صادرات، گرفتن پول از بانک‌ها و گرفتن ویزه از جمله مشکلاتند که مسئولان اتاق تجارت قندهار به آنها اشاره کرده و روی حل آنها تاکید کردند. در پایان این نشست آقای مومن برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران قندهار اطمینان داد که به‌زودی مشکلاتشان حل خواهد شد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 95 پول، 1 یورو 115 افغانی و 64 پول، 1 پوند انگلیسی 133 افغانی و 58 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1205 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان آغاز شده و تا فردا ادامه می‌یابد. در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد و دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که قصر سفید هشدار می‌دهد که روسیه از هر نقطه‌ای می‌تواند بالای اوکراین حمله کند. این هشدار در حال پخش شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوهای فوری به هدف جلوگیری از احتمال یک جنگ تازه به شهر کیف پایتخت اوکراین رسیده. او از کیف راهی برلین خواهد شد و برای دیدار با همتای روسیه‌اش به ژنو هم خواهد رفت. جا به جایی حدود 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز اوکراین و یک نیروی قابل ملاحظه جدید برای مانورهای نظامی در بلاروس زنگ خطر را در کشورهای اروپایی به صدا درآورده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
قصر سفید میگوید وضعیت در مرز اوکراین خیلی خطرناک است. جنساکی سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که آنها در حال حاضر در مرحله قرار دارند که روسیه میتواند از هر نقطه بر اوکراین حمله کند. او افزود میتوان گفت که وضعیت از آنچه که ما میگوییم خیلی بدتر است. پیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت که حضور نیروهای روسی در بلاروس نه به خاطر اجرای یک مانور و نه هم یک تحرک عادی و نرمال است. او افزود که این اقدام یک نمایش قدرت بوده برای بهانه به هدف ایجاد بحران. دیپلمات های روسی هفته گذشته با مقام های ارشد ایالات متحده، ناتو و کشورهای اروپایی برای برآورده شدن تقاضای مسکو ملاقات کردند، تقاضایی که طرح متحول ساختن ساختار امنیتی اروپا پنداشته می شود. اما این گفتگوها پیشرفت نداشت و بر علاوه جنگ لفظی مقام های روسی مقام های غربی را نگران ساخت. همزمان آنتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا پس از دیدار است کیف و برلین قرار است راهی ژنو سوئیس شود تا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ببیند. این دو دیپلمات دیروز سه‌شنبه با هم از طریق تلفن صحبت کردند. مقام ها درباره دیدار وزرای خارجه امریکا و روسیه به خبرنگاران گفتند که این دیدار به این معناست که دیپلماسی نمرده. وزیر خارجه آنتونی بلینکن بر رسم حمایت از اوکراین در کیف قرار است با رئیس جمهور و دیگر مقام های ارشد اوکراین ملاقات کند و در برلین بلینکن با آنالینا بایربوک همتای جرمنی و مقام ها در بریتانیا و فرانسه ملاقات نماید. در ضمن نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که سفر و مشوره وزیر خارجه بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های ناشی از افزایش نیروهای روسی در مرز اوکراین و ادامه تهاجم علیه اوکراین می باشد. در این حال نگرانی های دیگر در واشنگتن بالا گرفته که گویا حمله روس ها ممکن از طریق بلاروس صورت گیرد، جایی که الکساندر لوکاشنکا حاکم مستبد این کشور با حمایت روسیه در قدرت است. یک مقام دیگر ارشد ایالات متحده به خبرنگاران گفت که لوکاشنکا احتمال دارد در پی پایان بی‌طرفی منسک بوده و میزبان نیروها و سلاح و تجهیزات روسی در کشور گردد. اما مسکو طرح هر گونه حمله بر اوکراین را رد کرده و ناتو را به طرح ریزی به هدف این که اوکراین را عضو پیمان سازد و همچنان سلاح‌های تهاجمی را در آنجا مستقر کند متهم کرده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ساعت حالا 1:23 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان آغاز شد. قرار است در این کارزار حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین ضد فلج شوند. کمال شاه سعید مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف بر رادیو آزادی گفت که این کارزار روز دوشنبه آغاز شده و تا فردا 5 شنبه ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشترش در این گزارش.
آغاز کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف میگوید این کارزار که روز دوشنبه آغاز شده برای 3 روز دیگر در سراسر افغانستان ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد در این روند 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاه سعید مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف بر رادیو آزادی گفت
کمپین واکسین فلج اطفال که فعلا در تمام کشور جریان داره، کمپین نخستین سال 2022 است. در جریان این کمپین تقریبا 9.9 میلیون طفل در سراسر کشور واکسین شوند و در این برنامه واکسیناتورای خانما و آقایان سهم دارند.
بر بنیاد یک اعلامیه یونیسف که روز سه‌شنبه به رسانه‌ها فرستاده شده است، تا ماه نوامبر سال 2021 میلادی در حدود 8.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین پولیو شده بودند. در اعلامیه گفته شده که در سال 2021 افغانستان گواه کمترین رویداد ویروس پولیو بوده است. در این سال تنها یک مورد در ولایت غزنی و سه مورد دیگر در ولایت کندز ثبت شده بودند. در بخش از این اعلامیه یونیسف به نقل از دکتر داپنگ لو، مسئول دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان، آمده که گفته است با آغاز سال 2022 بهترین فرصت را برای پایان دادن به فلج اطفال در افغانستان داریم. او همچنان افزوده که راه رسیدن به این هدف 5 کارزار واکسین دیگر در سال 2022 را برنامه‌ریزی کردند. این کارزارها باید به گفته او با صفر کردن میزان پولیو در افغانستان پایان یابد. با این حال کمال شاه سعید، مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف، به رادیو آزادی گفت که افغانستان به مرحله محو ویروس پولیو نزدیکتر شده است. به گفته آقای سعید، آلیس آکونگا نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است این نهاد متحد است تا اطمینان حاصل کند که همه کودکان در افغانستان در برابر فلج کودکان و دیگر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسین محافظت می‌شوند و امسال باید تلاش‌ها برای رسانیدن واکسین فلج کودکان در افغانستان بیشتر شوند. یکی از نگرانی‌ها در سال‌های پسین از سوی وزارت صحت عامه حکومت پیشین اجازت ندادن کارکنان صحی برای تطبیق کامل واکسین پولیو در بخش‌های از کشور و حتی تهدید آنان از سوی گروه‌های مسلح به شمول طالبان بوده است. در همین حال جاوید حجبر، سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید این کارزار بی نگرانی امنیتی عملی خواهد شد.
دور نخست کمپاین پولیو برای 4 روز ادامه پیدا خواهد کرد. تا 20 جنوری قرار است در این کمپاین 9.5 میلیون طفل زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند. ولایت غور، بامیان و دایکندی نسبت سردی هوا، بارش و برف در کمپاین شامل نیستند. ولایت قندار هم در هفته آینده 24 جنوری شاید کمپاین پولیو خواهد بود.
یونیسف در اعلامیه‌اش از مردم خواسته که در تامین امنیت جان کارکنان صحی ساحه‌ای و فراهم کردن زمینه برای اجرای موفقیت‌آمیز این کارزار سهم گیرند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک و 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. امروز چهارشنبه است و از ساعت 2 تا 4 برنامه میکروفون شما را هم داریم، 2 تا 3 برنامه پشتو و 3 تا 4 برنامه دری میکروفون شما. منتظر تماس های شما هم خواهیم بود و در لحظات پایانی این برنامه در شهر بنکاک پایتخت تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در این چایخانه پرنده ها نه در قفس به سر می برند و نه هم از انسان ها می گریزند، بلکه با همه مشتریان بازی می کنند. جزئیات در این گزارش. ۱۱۰ پرنده زیر یک سقف با مشتریان. ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنکاک پایتخت تایلند صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسان ها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه می گوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او هیچگاه نخواسته چایخانه‌اش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده‌ها را به مشتریان بدهد. چانسیا وریهات یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه میگوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که به جای برود که پرنده ها با چنگل های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز میپردازند. اما پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند. فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه